ساعت 13 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. محاصره سنجار شکسته شد. دیدار راول کاسترو و باراک اوباما نامحتمل نیست. رئیس جمهوری فرانسه می گوید نیازی به افزایش تحریم علیه روسیه نیست. درود شنوندگان ارجمند، بختیار خمسه‌پور هستم. نیروهای پیشمرگه کرد میگویند موفق شدند محاصره کوه سنجار را که ماهاست شهروندان و مدافعان ایزدی در آن اسیر شدند بشکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسرور بارزانی رئیس سازمان اطلاعاتی اقلیم خودگردان کردستان اعلام کرده است که نیروهای پیشمرگه کرد روز پنجشنبه با نفوذ به مواضع داعش توانستند محاصره سنجار را بشکنند. همچنین گفته می شود 8 روستا نیز توسط پیشمرگه های کرد آزاد شده و 80 نفر از اعضای داعش در جریان درگیری ها کشته شدند. خروج ایزدی ها از این کوهستان از صبح امروز آغاز خواهد شد. در همین حال پنتاگون نیز از کشته شدن چندین نفر از سرکردگان گروه داعش در جریان حملات هوایی آمریکا و متحدانش در هفته‌های اخیر خبر می‌دهد. در این گزارش آمده که یکی از فرماندهان ارشد داعش در عراق نیز در میان کشته شدگان است. کاخ سفید واشنگتن می‌گوید دیدار راول کاسترو رهبر کوبا و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار نامحتملی نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که روبرتا جاکوبسون، دستیار وزیر خارجه آمریکا، در انتهای ماه ژانویه راهی هاوانا خواهد شد تا گفتگوها در مورد از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور را آغاز کند. آمریکا و کوبا روز چهارشنبه از آغاز روند عادی سازی روابط میان دو کشور خبر دادند و چندین زندانی سیاسی را نیز آزاد کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید نیازی به افزایش تحریم علیه روسیه نیست، چرا که آن کشور متعهد شده است و در گفتگوها همکاری لازم را انجام میدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسوا اولاند پس از اتمام نشست سران اتحادیه اروپا در شهر بروکسل در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که طرفین مایلند تا زودتر به نتیجه برسند و قرار است دیداری میان رهبران روسیه و اوکراین در روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه در شهر مینسک پایتخت بلاروس صورت گیرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز در جریان این نشست اعلام کرد که درهای گفتگو به روی روسیه باز است، ولی تا زمانی که آن کشور به حق انتخاب مردم اوکراین احترام نگذارد و نیروهای نظامیش را از خاک اوکراین خارج نکند، تحریم ها بر جای خود باقی خواهند ماند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز گذشته اعلام کرد که دولت باراک اوباما برنامه ای برای اعمال تحریم های تازه علیه مسکو ندارد. آندری لوگانسکی رئیس بخش بازرگانی و اقتصادی سفارت روسیه در تهران میگوید که آن کشور تا پایان سال جاری میلادی صادرات غلات به ایران را افزایش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، روسیه تصمیم دارد تا با استفاده از امکانات بندری دریای سیاه و آزوف صادرات غلات به ایران را افزایش دهد. آندری لوگانسکی کم عمق بودن بنادر ایران در دریای خزر را از مشکلات در حمل و نقل تجاری میان ایران و روسیه دانسته و گفته است که به همین خاطر روسیه از دریای سیاه و آزوف برای صادرات گندم به ایران استفاده خواهد کرد. و مسئول امور آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید طی 7 ماه گذشته 53 تن به دلیل سوء مصرف الکل جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال پیش حدود 31% کاهش داشته است. بر اساس گزارش‌ها به دلیل ممنوعیت فروش و مصرف مشروبات الکلی در ایران، مصرف کنندگان به تهیه غیرقانونی یا مصرف نوشیدنی‌های الکلی دستساز و خانگی و حتی مصرف الکل طبی روی آوردند که در مورد سلامت این محصولات اطمینانی وجود ندارد. ساعت 13:04 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که خبرهای کمتر شنیده شده از اینجا و آنجا را بازتاب می‌دهد.
سلام، به برنامه چهار کنج این هفته خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه رضا ولیزاده من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
طولانی ترین راه آهن جهان بین چین و اسپانیا راه اندازی شد. این راه آهن 13000 کیلومتری شهر ییوو در ساحل چین رو به مادرید وصل میکنه و در این مسیر از قزاقستان، روسیه، بلاروس، لهستان، آلمان و فرانسه میگذره. اولین قطاری که این مسیر رو طی کرده با محموله 1400 تنی هفته گذشته به مادرید رسید. بیشتر بار این قطار اسباب بازی و لوازم و تحریر چینی بود که به مناسبت کریسمس برای فروش در بازار اسپانیا فرستاده شدند. اسپانیا هم این قطار رو با شراب، ژامبون و روغن زیتون به چین میفرسته تا پیش از سال نو چینی در ماه فوریه حدود دو ماه دیگه در بازار به فروش برسند. چین بزرگترین شرکت تجاری اسپانیا در خارج از اتحادیه اروپا است. روزنامه گاردین نوشته که مزیت مهم راه اندازی این راه آهن سریع‌تر کردن حمل و نقل. در مقایسه با حمل و نقل دریایی که در 6 هفته این مسیر رو طی می‌کنه، قطار در 3 هفته محموله رو به مقصد می‌رسونه. در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای هم آلودگی محیطی رو به حدود نصف می‌رسونه.
کمتر کسی هست که ندونه هلندی ها به دوچرخه و دوچرخه سواری خیلی علاقمندند، طوری که تعداد دوچرخه ها در این کشور اروپایی از جمعیت 17 میلیونی این کشور حدود 1 میلیون بیشتره و 25 هزار کیلومتر جاده دوچرخه رو در هلند هست. این یعنی که هلندی ها از کوچیک و بزرگ، پیر و جوان برای رسیدن به مقصد سوار دوچرخه میشند. ولی این وسیله حمل و نقل چندان هم بی‌خطر نیست و هر ساله تعدادی از دوچرخه سوارهای هلندی که اغلب هم از افراد مسن هستند در تصادف کشته میشند. حالا هلندی‌ها تصمیم گرفتن که با طراحی یک دوچرخه هوشمند آمار تلفات این تصادف‌ها رو به حداقل برسونند. سازمان پژوهش علمی کاربردی هلند این هفته اولین دوچرخه الکترونیکی رو به نمایش گذاشت. خبرگزاری فرانسه نوشته که این دوچرخه برقی به یه رادار در جلو و یه دوربین در گلگیر عقب مجهزه. رادار و دوربین به وسیله یه رایانه به یه سیستم هشدار دهنده ارتعاشی متصل هستند که در زین و دسته ها نصب شدند. به این ترتیب اگر دوچرخه سواری از پشت نزدیک بشه، زین این دوچرخه برقی با لرزش به صاحبش علامت میده و اگر هم مانعی در جلو قرار داشته باشه، دسته ها شروع به لرزیدن میکنند و اینطوری دوچرخه سوار رو از خطر آگاه میکنند. در ضمن توی این دوچرخه یه تبلت کامپیوتری هم هست که به وسیله اون میشه با دوچرخه صحبت کرد. این کامپیوتر همزمان با زین و دسته ها موقع نزدیک شدن دوچرخه سوار از پشت یا قرار داشتن مانعی در جلو از خودش نور میده و شروع به چشمک زدن میکنه. یکی از پژوهشگران طراح دوچرخه هوشمند گفته که اغلب تصادف ها وقتی اتفاق میفتند که یا دوچرخه سوار به پشت سرش نگاه میکنه و یا به خاطر عبور پرشتاب یک وسیله نقلیه دیگه از کنارش میترسه و کنترلش رو از دست میده. فناوری به کار رفته در دوچرخه هوشمند اگرچه برای دوچرخه تازگی داره، ولی از مدتی قبل در صنعت خودروسازی استفاده میشه. دوچرخه هوشمند که احتمالاً از 2 سال آینده وارد بازار میشه، مجهز به موتور برقی هم هست و سرعتش میتونه تا 25 کیلومتر در ساعت هم برسه. قیمت تقریبی این دوچرخه 25 کیلویی بین 1800 تا 4000 دلار تخمین زده میشه. و البته طراحان تلاش میکنند که قبل از ورود این دوچرخه به بازار وزن اون رو هم سبکتر کنند. وزیر محیط زیست و زیرسازها در هلند به خبرگزاری فرانسه گفته هر چی که میگذره افراد مسن بیشتری از دوچرخه استفاده میکنند. به همین دلیل هم دوچرخه‌ای با امتیازهای دوچرخه هوشمند لازمه تا هم از تلفات سالانه افراد مسن در تصادفات کم کنه و هم بهشون فرصت بده که از دوچرخه سواری کماکان لذت ببرند. سال گذشته در هلند 184 دوچرخه سوار در تصادف کشته شدند که حدود 70% افراد بالای 65 سال بودند.
شرکتی در شهر سیاتل آمریکا ایده تازه‌ای برای استفاده بهتر جنازه آدم‌ها مطرح کرده، تبدیل مرده‌ها به کود برای استفاده در پرورش گل و گیاه. اسم این طرح پروژه مرگ شهری گذاشته شده. اونطوری که خبرگزاری رویترز نوشته، عملی شدن این ایده یعنی بازگشت مرده به چرخه شهری، ضمن اینکه مبتکر این طرح معتقد این کار از لحاظ بهداشتی و زیست محیطی در مقایسه با دفن یا سوزوندن جنازه بهتره. بگذاریم که برای اجرای این پروژه در ایالت واشنگتن آمریکا راه درازی در پیشه و لازمش تغییر بعضی از قوانین در این ایالت، ولی در صورت عملی شدن جنازه متوفا بعد از مراسم سوگواری خانواده و بازماندگان تحویل کارخانه تبدیل به کمپوست میشه و بعد از چند هفته جسد تبدیل به مقداری کود میشه که یا به بازماندگان تحویل داده میشه و یا در این طرح به کار گرفته میشه. طرفداران این پروژه از اینکه بتونن بعد از مرگشون مثمر ثمر باشن و موجب تغذیه گیاهان بشن خوشحالن.
فعالان محیط زیست فشار بر کشورهای اروپایی برای نجات نسل لاشخورها رو تشدید کردند. بعد از اینکه دام‌های حامل داروی دیکلوفناک موجب کاهش چشمگیر لاشخورها در قاره آسیا شد، فعالان محیط زیست تلاش کردند استفاده از این دارو رو برای دام‌ها قدغن کنند تا لاشخورها رو که از لاشه این دام‌ها تغذیه می‌کنند از خطر مسمومیت و مرگ نجات بدند. دیکلوفناک دامی که برای تسکین درد و تورم به دام‌ها داده میشه در دهه 1990 میلادی و نخستین سال‌های قرن 21 لاشخورهای آسیایی رو در معرض خطر انقراض قرار داد. اونطور که روزنامه گاردین گزارش داده، مثلا در هند شمار لاشخورها از 40 میلیون به 60 هزار تا رسید و این شد که این کشور همراه با پاکستان، نپال و بنگلادش مقررات سختگیرانه‌ای رو برای استفاده از این داروی دامی وضع کردند. با این حال در اسپانیا و ایتالیا که محل زندگی تقریبا تمامی 55 هزار لاشخور اروپایی هستند، استفاده از داروی دیکلوفناک دامی همچنان ادامه دارد.
هتل یخی یا آیس هتل که از عجایب هفتگانه سوئد به حساب میاد، برای 25مین سال متوالی با همکاری هنرمندانی از سراسر دنیا در شمال سوئد ساخته و درش به روی علاقه‌مندان باز شد. این هتل در ربع قرن گذشته هر سال در ماه دسامبر ساخته میشه و تا ماه مارس، یعنی 4 ماه دووم میاره و بعدش هم آب میشه و به منشأ اصلیش یعنی رودخانه تورنه برمیگرده. روزنامه گاردین نوشته که 42 هنرمند با استفاده از 1600 تن یخ متعلق به رودخانه تورنه دست به خلق این هتل زدند. همه لوازم و اشیا در آیس هتل از جنس یخ هستند. مثلا میز و صندلی رستوران این هتل، تخت خوابها و حتی لیوانهای بار. آیس هتل که گنجایش پذیرش دست کم 100 میهمان رو داره در دهکده یوکاسیاروی سوئد، اولین و بزرگترین هتل یخی جهانه.
بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
نزدیک 1.5 میلیون معتاد، سن گرایش مصرف کنندگان 15 سال و همزمان مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل خواستند تا زمانی که ایران قاچاقچی‌ها رو اعدام می‌کنه کمک‌های مالی به کشور قطع بشه. چرا حدود 2% از مردم ایران معتادند؟ آیا اعدام‌ها به رفع مسئله کمک کرده؟ این جمعه 6 عصر تهران با من نیوشا بقراطی یک ساعت ارتباط مستقیم و زنده در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda